بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث صحیح و هم سوال این بود که الفاظی که در شرع مقدس به کار رفته یا در شرع مطهر وضع شده، حالا این دیگه بحثش برمیگرده به اینکه مبنای ما در حقیقت شرعیه چی باشه. الفاظی که در شرع وضع شده یا لااقل الفاظی که در شرع استعمال شده، آیا برای خصوص معنای صحیح از مرکبات و اعمال وضع و استعمال شده یا نه در عام از صحیح و فاسد؟ ثمرش هم این بود که، یعنی ثمره مهمش، حالا بعدا بحث بکنیم در ثمرات، ولی ثمره مهمش این بود که در جایی که ما شک داریم که فلان جزء یا یعنی فلان عمل جزء به عبادت یا جزء به اون معامله، جزء به اون موضوع و عنوان شرعی هست یا نیست، اگر اعمی باشیم میتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. اگه اعمی باشیم میگیم که خب نماز بدون سوره نماز هست. در جریان اصالت الاطلاق موضوع باید محرز باشه، چون اگر موضوع محرز نباشه و شبهه موضوعی باشه شما نمیتونید تمسک به اطلاق کنید. مثلا در اکرم العالم باید عالم بودن اون فرد محرز باشه به خاطر یه خصوصیتی، به خاطر یه خصوصیتی شما تردید میکنید که این از شمول حکم خارج شده یا تحت شمول حکم هست، اینجا اصالت الاطلاق را اجرا میکنی. مثلا میگه آقا این عالم عالم دینی نیست، یا مثلا عالم ملتزمی نیست، یه خصوصیتی درش هست، به خاطر اون خصوصیت شما تردید میکنی که این از شمول حکم خارج شده یا نه، میگیم آقا اصالت الاطلاق عالم که هست. ولی اگر در مورد کسی اصلا شک داریم که موضوع محققه یا نه، یعنی در مصداقیت ما اصلا تردید داریم خب که این مصداق عالم هست یا نیست، اینجا دیگه نمیتونیم که اصالت الاطلاق رو اجرا کنیم. حالا میایم در همین مرکبات اعتباریه و عبادات و اینا، اگر ما صحیحی باشیم، اگر صحیحی باشیم میگیم که اصلا معلوم نیست نماز بدون سوره که نماز صحیحی معلوم نیست باشه یا نه، پس اصلا معلوم نیست نماز باشه، صلات باشه، درسته؟ دیگه به هیچ کدوم از اطلاقات صلات ما نمیتونیم تمسک کنیم، چون موضوع صلات اصلا محرز نیست. این عمل معلوم نیست مصداق صلات باشه، چون مصداق صلات معلوم نیست باشه دیگه هیچ کدوم از اطلاقات صلات قابل تمسک نیستن که بر اساس اون ما جزئیت سوره را کنار بذاریم، درسته؟ ولی اگر اعمی باشیم میگیم صلات که هست، خب صلات که هست بعد دیگه به اصالت الاطلاق میتونید شما تمسک بکنید و جزئیت سوره را عرضم به حضور شما دفع بکنید و کنار بذارید. ثمره اصلیش اینجا ظاهر میشد. خب حالا ما گفتیم که سوال در چیه؟ در این است که الفاظی که در شرع مقدس به کار رفته اینا بالاخره برای معنای صحیحه یا برای معنای اعم، که خب این ثمره رو هم داره و عرضم به حضور شما ثمرات دیگه هم هست که حالا بعدن بحث میشه. بعد گفتیم برای اینکه ما ادله اینا رو بحث کنیم اول باید ببینیم که امکان قول به صحیح یا قول به اعم وجود داره یا نه. امکانش تابع این است که ما یک معنای مشترکی، یک جامعه مشترکی، یک وجه مشترکی بین افراد و مصادیق صحیح، اگه صحیحی باشیم، یا بین افراد و مصادیق اهم اگر اهم می باشیم پیدا کنیم که بگیم آقا این لفظ برای اون معنای مشترک وضع شده. بالاخره ما اگر صحیحی هم باشیم باید بگیم آقا این صلات برای صلات صحیحه دیگه، خود صلات صحیح انواع و اقسام داره، خود روزه های صحیح انواع و اقسام داره، اینا باید یک معنای مشترک توش پیدا کرد. اینا هم که مشترک لفظی نیستن که ما بگیم آقا این صلات با اون صلات دو تا موضوع لند، دو تا وضع دارن. اینا اصلا دو چیزن مشترک لفظی هستن، مثل شیر جنگل با شیر خوراکی میمونن، جوری که نیست که، اینا مشترک معنوی هن. اگه مشترک معنوی هن اون معنای مشترک چیه؟ اگه مشترک معنوی هستن اینو بهش میگن تصویر قدر جامع. یعنی قدر جامع در مبنای صحیحی چیه؟ قدر جامع در مبنای اهمی چیه؟ پس ما هر مسلکی رو داشته باشیم و هر مبنایی رو قبول داشته باشیم باید یه قدر جامع پیدا بکنیم، حالا یا قدر جامع صحیحی یا قدر جامع اهمی. وقت در بحث قدر جامع صحیحی بودیم، یک فرمایش، فرمایش آخوند بود در کفایه که بحثش گذشت و اشکالات زیادی بهش وارد شد که در جلسات قبل مطرح شد. نظر و مبنای و قول دوم نظریه میرزای نایی نیست که مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات اونجا منعکس فرمودن. ایشون نظرشون این است که در جامعه صحیحی داریم بحث میکنیم که قدر جامعه عبارت است از مرتبه اولیا از هر عملی، یعنی اون بالاترین مرتبه از مثلا عبادات، از صلات، که مرتبه کامل و جامع و تامت الاجزاء و شرایط باشه. اون عرضم به حضور شما معناییست که لفظ براش وضع شده، یعنی لفظ صلات برای یه نماز کامل وضع شده، برای نمازی که تامت الاجزاء و شرایط در بالاترین حدش باشه. حالا اگر به نماز اضطراری، به نماز عذری مثلا نماز گفته میشه، این به قول ایشون ادعا و تنزیلنه. نماز یعنی نمازی که کامل باشه. حالا اگه به شخصی که نشسته نماز بخونه یا خوابیده نماز بخونه یا ایمایی نماز بخونه، این دیگه چیه؟ این مجازی است، ادعا و تنزیلنه. یعنی شارع اون حد اعلا را در صورت فقدان، در صورت فقدان اون حد اعلا تنزیلن واجد فرض فرموده. نازل منزله فاقد را نازل منزله واجب دونسته، گفته علیکه حالا قیام نداشت، اون عدم قیام را درسته به منزله وجود قیام قبول کرده، نازل منزله وجود قیام. عدم قرائت را نازل منزله وجود قرائت دانسته. پس بنابراین قدر جامع عبارت است از بالاترین مرتبه از هر عملی. حالا اگر فقدان بالاترین مرتبه در بعضی از موارد صحیحه، یعنی عبادت صحیح تلقی شده و شارع قبول کرده، این تنزیلن و ادعا است. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی. بنابراین قدر جامع این است که عرض شد. بله، اشکالاتی به این فرمایش مطرح شده. یک اشکالی است که خود مرحوم آقای خویی که شاگرد ایشونه مطرح کردن و اونم این است که فرمودن که خود این مرتبه اولیا این متعدده. اصلا مرتبه اولیا یعنی چی؟ مثلا ما نماز دو رکعتی داریم، در نماز صبح نماز سه رکعتی داریم، نماز مغرب نماز چهار رکعتی. اینا الان مثلا نماز چهار رکعتی مرتبه اولیاست نسبت به نماز سه رکعتی و دو رکعتی؟ مرتبه اولیا یک مفهوم مبهمی است، اصلا معلوم نیست یعنی چی. در افراد طولیه اصطلاحاً در عبادات باز یک کمی روشن‌تره. مثلا میتونی شما بگی که نماز ایستاده و اختیاری نسبت به نماز اضطراری مرتبهش بالاتره، ولی در افراد ارضیه، در افراد عینی، در انواع منظورمونه، در انواع نمازها کدومش مرتبه اولیاست؟ مثلا نماز آیات با نماز یومیه، با نافله، با عرضم بزرگ شما نماز میت، اینا میتونی شما توش مرتبه اولیا بگی کدومش مرتبه اولیاست. هر کدوم برای خودشون اجزا و شرایطی دارن. شما بیا یه معنای مشترک بین اینا، مثلا یه معنای مشترک بین نماز میت و نماز یومیه پیدا کن که بعد بگو صلات وضع شده برای اون معنای مشترک. پس بنابراین خود این مرتبه اولیا یه مفهوم مبهمی است، یه مفهوم مجملی است، اصلا معلوم نیست که بالاخره چقدر از اجزا و شرایط باید باشه تا اون مرتبه اولیا شکل بگیره. این در هر نوع از نماز فرق میکنه، در هر نوعی از نماز تفاوت میکنه. این اشکال اول که برمای خوی مطرح فرمودن. اشکال دوم این است که این حرف خلافه، چون ما در بحث الفاظ وقتی بگیم آقا مثلا لفظی در فلان معنا استعمال شده یا برای فلان معنا وضع شده، سر و کارمون با عرفه، عرفیست که این معانی را و این الفاظ را میفهمن. معنیش اینه که معنی این حرف این است که نمازهایی که در مراتب پایین تر تلقی میشه از نظر میرزای ناینی، اینا نماز نیستن. مثلا اون کسی که نشسته داره نماز میخونه، نمازش اضطراریه، این حقیقتا نماز نیست. این اگه بشم گفته میشه نماز، تعبیر مجازی است. خب این خلاف فهم عرفه، عرف اینو قبول نمیکنه، میگه اینم نماز دیگه، داره نماز میخونه. یعنی این هم مردم که در خونه ها و مساجد رو صندلی نشسته نماز میخونن، اینا نماز نیست، چون ادعا هم و تنزیلا میشه دیگه، یعنی بالعنایت و المجاز میشه. خب این خلاف فهم عرفه، چون عرف اگر صلاتت برای اینا به کار میبره، به معنی حقیقی تلقی میکنه و به کار میبره، نه به معنی مجازی. یعنی عرف باید حقیقت و مجاز، اصلا حقیقت و مجاز باید عرف تشخیص بده، درسته؟ بنابراین عرف در نمازهای مرتبه پایینتر، که حالا اول کلام که اصلا مرتبه پایینتر چیه، مرتبه بالاتر چیه، ولی حالا اونایی که مسلما مرتبه پایینتره، مثل نماز اضطراری و عذری و اینا، عرف اینا رو مجازن نماز نمیدونه، اینا رو حقیقتا نماز میدونه. بنابراین اینم خلاف فهم عرف و عرضم به حضور شما متفاهم عرفی از این الفاظه. این اشکال دوم. اشکال سوم، اشکال سوم این است که این فرمایش میرزا، این دیگه یک جامعه صحیحی نیست. بالاخره اگر ایشون صحیحی هستن، این الان اینجا، البته این والا اشکال نیست به اون معنا، ولی دیگه نمیتونیم بگیم آقا صحیحی، این اصحیه، اصلا یه چیزی بالاتر از صحیحیه. یعنی ما یه اعمی داریم که نمازهای باطل هم نماز میدونه، یه صحیحی داریم که نمازهای صحیح را به حساب نماز میدونه. این یه چیزی شدیدتر از صحیحیه، یعنی این نمازهای صحیحی هم، نمازهای صحیح هم صحیح نماز نمیدونه. این طبق این قول نمازهای صحیح هم نماز، یعنی هر نماز صحیحی هم نماز نیست. نماز صحیحی که در بالاترین درجات باشه، این اصلا یه مبنای جدیدیست، یعنی مبنای صحیحی نیست، مبنای اصحیه. بنابراین مسمای صلات میشه یه چیزی فراتر از حتی نمازهای، یعنی یه چیزی اخص از نمازهای صحیح حتی. که این همونطور که عرض شد، عرضم به حضور شما، خلاف تبادره، خلاف تبادره که شما حتی نمازهای صحیح هم نماز ندونی، خلاف تبادره از لفظه. بنابراین این سه اشکال و بعضی اشکالات دیگه هم مطرح کردن که نسبت به این مبنای میرزای نائینی است. نظریه سوم نظریه محقق عراقی است در تصویر قدر جامعه صحیحی. نظریه سوم نظریه مرحوم آغازی عراقیه. ایشون میگن که بین افراد و مصادیق عبادات شما قدر جامعه ذاتی، یعنی قدر جامعه ماهوی اصطلاحا، یعنی ماهیت مشترک که نمیتونه پیدا کنی. یعنی ما بیان بین نمازهای ماهیت مشترک پیدا کنیم، این که نمیشه پیدا کرد، چون بخشهای مختلف نماز ماهیتاش مختلفه. بعضی از بخشهای نماز ماهیت کیفی داره، از مقوله کیفه، مثل شرایطی که تو نماز هست، مثل مثلا فرض کن طهارتی که در نماز هست، اینا احسن داره. بعضی ها از مقوله کمه، بعضی بخشای نماز جنبه کمی داره، مثل رکعات و امثال اینا. بعضی از بخشای نماز وضعه، بعضیش متاعه که مربوط به وقته، بعضیش عینه که مربوط به مکان مکان نمازگزار. نماز ترکیبی است از مقولات مختلف و بین مقولات جنس مشترک. اینا خود عرضم بزرگ شما مقولات اجناس عالیه هستن به قول معروف در فلسفه دیگه. بالاتر از اینا یک جنس مشترکی نیست که تو شما بین اینا بتونی ماهیت مشترک پیدا کنی. بنابراین ما یه ماهیت ذاتی مشترک بین افعال و اجزای نماز نمیتونیم، اجزا و شرایط و افعال و اذکار نماز، یه ماهیت واقعی مشترک نمیتونیم پیدا کنیم. بنابراین از جامعه مقولی، اصطلاحاً از جامعه مقولی و ذاتی باید خارج بشیم. یک قدر جامعه نوع دومی وجود داره که بهش میگن قدر جامعه اسمی، انتزاعی. درسته؟ قدر جامعه اسمی و انتزاعی و عنوانی اصطلاحاً، یعنی ماهیت مشترک نیست، یه مفهوم مشترکی بین اینا بتونیم پیدا بکنیم. مثلا فرض بفرمایید که حالا بحثش شد در جلسات قبل، امر مطلوب، ناهی از فحشا و منکر، معراج مؤمن، یه همچین مفاهیمی که بگیم تو همه نمازها هست، باید باشه تو همه نمازها، مثلا اثر همه نمازها هست، این روش میگن جامعه عنوانی یا جامعه اسمی. خب اینم که ما در جلسات قبل عرض کردیم که اینم خلاف تبادره و خلاف متفاهم عرفیست. یعنی کسی از نماز یه همچین چیزی یه همچین معنایی نمیفهمه، از نماز یه همچین معنایی، از عبادت یه همچین معنایی فهمیده نمیشه و اشکالات متعددی داشت که در بیان مربوط به مبنای مرحوم آخوند عرض شد. یک نوع قدر جامعه سومی هم وجود داره که مرحوم آغازی ها میگه اینجا ما اون قدر جامعه داریم، بهش میگه قدر جامعه وجودی. قدر جامعه وجودی، قدر جامعه وجودی یعنی چی؟ یعنی یک حد اقلی از اجزا خب تو همه نمازا هست، یه حد اقلی وجود داره از اجزا و شرایط که این تو همه نمازها هست. مثلا اون حد اقل ما بهش میگیم ارکان، ارکان نماز. حالا در نماز ارکان، در حج ارکان حج، در صوم اون مقومات اصلی صوم. خلاصه تو همه عبادات یک حد اقلی از اجزا و شرایط هست، مثلا تحت عنوان ارکان اصلی، که این قدر جامعه وجودیه. یعنی این مرتبه از اجزا در عالم واقع و وجود خارجی باید باشه تا به اون عبادت، اسم اون عبادت اطلاق بشه. قدر جامعه همین حد اقل به نحو چی؟ به نحو به شرط لاست، یعنی دیگه از این کمتر نباید باشه، از این کمتر مثلا اگه در نماز میگیم میگیم نماز باید ارکانش باشه، دیگه کمتر از ارکان بهش نماز گفته نمیشه. اما بقیه واجبات نماز بود یا نبود در اسم تأثیری نداره، در صدق الاسم اثری نداره، حالا در صحت و فساد تأثیر داره، در صدق الاسم اثری نداره. اینو ما بهش میگیم قدر جامعه وجودی، یعنی ایشون یه همچین تعبیری اطلاق میکنن. نسبت به اقل به شرط لاست، یعنی کمتر از این دیگه نباید باشه، ولی نسبت به اکثر لا به شرطه. حالا بیشتر واجبات و اجزای بیشتری بود، بود نبودم نبود، درسته؟ نسبت به اکثر لا به شرطه، ولی نسبت به اقل به شرط لا هستش. خب این ایشون میگه که بیایم در هر عبادتی اون ارکان اصلیشو تصور بکنیم، قدر جامع همون، به همون گفته میشه اسم اون عبادت، به همون اجزای اصلی، به همون ارکان اصلی گفته میشه، که کمتر از اون دیگه صدق الاسم اینجا تحقق پیدا نمیکنه. این فرمایش محقق عراقی. خود ایشون دوتا اشکال مطرح میکنن و به این دو اشکال جواب میدن. خود مرحوم آغازی ها دو اشکال به دفع اشکال میکنن به قول معروف. اشکال اولی که مطرح میشه این است که همین اجزای حد اقلی را که ما بهش میگیم ارکان، خب این در بعضی از عبادات همین هم نیست. بله، اصلا فرض بفرمایید که خود مثلا نماز شخص مریض معذور، نماز مستر و معذور، خب رکوع و سجود عادی که نداره. بعضی از نمازها همین اجزای حد اقلی و ارکان اصلی رو ندارن، در حالی که به اینا نماز هم اطلاق میشه. این اشکال اولی که ایشون خودش مطرح میکنه. جوابی که میدن میگن مقصود ارکان یا ابدال ارکانه. حالا خود رکوع و سجود نبود، اون ایما و اشاره که به جاش هست، ابدال ارکان هم در واقع همون مثل رکن، مثل وجود رکن میمونه. پس بنابراین مقصود ارکان یا ابدال ارکانه. پس در این صورت میگیم ارکان اینجا هست، بدلش هم جای خودشه. آره، حالا اون اشکالیست که باید پیدا کرده. اشکال دوم که به ایشون شده این است که این با قدر جامعه اعمی بیشتر سازگاره تا با قدر جامعه صحیحی. با قدر جامعه اعمی یعنی لاغل این تعریف مانع اغیار نیست، یعنی نماز فاسد هم در بر میگیره. چرا؟ چون وقتی شما میگی که نسبت به اکثر چیزه به قول معروف لا به شرطه، وقتی میگه شما نسبت به اکثر لا به شرطه، خب ما زیادت در نمازم موجب بطلان میشه دیگه. پس بنابراین اگر یه نمازی ارکانش باشه، بعد در اون در جانب زیادت مثلا در تعداد رکعاتش اضافه بشه، در ارکان اضافه بشه، در از مثلا در اذکار رو نمیدونم قرائت نماز زیادت عمدیه به قول معروف، خب زیادت عمدیه موجب فساد و بطلان هست یا نیست؟ بله موجب بطلان. ولی شما میگه به این با این نماز باطل هم نماز گفته میشه، پس بنابراین این اینجا ما باید چیه دیگه؟ صحیحی نیستیم. وقتی نماز باطل هم نماز میدونیم دیگه ما صحیحی نیستیم. پس بنابراین مانع اطلاق صلات بر صلات فاسد نمیشود این ملاک، درسته؟ مانعیت نداره. بالاخره هر تعریفی باید جامعیت و مانعیت داشته باشه، جامعیت از اون جهت قبلی، مانعیت از این جهت دوم. حالا اونا جواب دادن که ابدال هم کافی، جامعیت هم از این، مانعیت هم از این نظر که صلات فاسد هم در بر میگیره نداره. جوابی که ایشون میدن میگن در طرف اکثر پس در طرف اقل که ارکان باشه و به شرط لاست، در طرف اکثر با خصوصیات و اضافات از طرف شارع، من جانب شارع. یعنی در طرف اکثر اگر اضافه‌ای هست باید اضافاتی که از نظر از چی باشه؟ از طرف شارع باشه داخل در عرضم به حضور شما، یعنی مانع صدق صلات نمیشه. اگر اضافاتی باشه که از جانب شارع نباشه مانع صدق صلات میشه. خب اگر اینطوریه که پس دیگه لا به شرط نیست که، این شد چی؟ این شد به شرط لا، دیگه لا به شرط نیست که، خودش درسته. این جواب جوابی نیست که قابل قبول باشه، برای اینکه این شما اگه ما میگیم آقا از این طرف به شرط لا، از اون طرف لا به شرطه، لا به شرط مگر اینکه چی؟ مگر اینکه اضافات غیر شرعی باشه، خب همون به شرط لا دیگه. پس بنابراین این حالا این دو اشکالی که خود ایشون خواستن که جواب بدن، ولی اشکالاتی که جواب ندادن هم مطرح شده به فرمایش ایشون. اشکالاتی که جواب ندادن چیه؟ یکی همین است که بعضی از دوستان فرمودن، یعنی ما همین حد اقلی که بخوایم پیدا بکنیم توی انواع و اقسام عبادات که بهش میگیم ارکان، که گفتیم حالا ایشون گفت حالا ارکان اگه نداشتیم ابدال ارکان هم جای ارکانه دیگه. آخه ما در بعضی از عبادات نه ارکان داریم نه ابدال ارکان داریم، ولی صدق الاسم داریم. مثلا ما در نماز میت چی میگیم؟ خب نماز دیگه. خب الان ارکان صلات کدومه؟ مثلا رکوع و سجود که همه قبول دارن جزو ارکان صلاته، نیست. به قول شما در نماز غرقا، در نماز غریق که فقط چند تا تکبیره یا چند تا تسبیحه، چند تا ذکره، بعد به عنوان بدل نیومده اینا، گفت به گفتن هر مقداری که میتونه از نماز انجام بده، مثلا اگر نمیتونه چند تا تکبیر بگه، هر مقداری که میتونه تکبیر و تسبیح بگه، درسته؟ این فرق میکنه با اون که شما برای به نیت رکوع یه ایما دارید، یه اشاره دارید، یعنی رکوع ایمایی دارید، درسته؟ بعد سجده ایمایی دارید برای هر سجده، ولی در غرقا شما میایی مثلا تعداد رکوع و سجود در نظر میگیری، تعداد رکعات در نظر میگیری برای هر کدوم، اینا میگی باریکلا. خب هر رکعت مشتمل بر چند تا چیزه؟ حساب رکوع و سجود و ارکان، اگه ارکان نماز در نظر بگیریم هر رکعت بیشتر از این حرفا داره، پس چهار تا نباید باشه، باید بیشتر باشه، درسته؟ یعنی اگر قرار باشه بدل باشه باید برای هر رکنی یه بدل باشه دیگه، پس باید عددش معین باشه. بگن دون اون عدد بود شما دیگه مردی هم مردی دیگه، ولش کن نماز نمیخوا بخونی. آره دیگه، باید اگر قرار هر تکبیری بدل یک رکنی باشه، خب باید تعداد ارکان نماز در نظر بگیریم، لااقل بگیم باید اینقدر تکبیر گفته بشه. پس بدلیت نیست خلاصه اینجا، یعنی این یه مدل نمازه، این خودش یه نوع نمازه، یعنی نمیتونی اینجا بدل پیدا بکنی. البته در نماز اضطرارهای عادی مثل همین نماز نشسته و چه میدونم مستجع و اینا میتونی بدل پیدا کنی، ولی اینجا نمیتونی بدل پیدا. اینجوری نیست خلاصه که در همه انواع نمازها شما بتونی ارکان او ابداله، ارکانها و ابدالها را پیدا بکنی، ولی صلات هم گفته میشه، به اینا همه نماز گفته میشه. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکالاتی که ایشون جواب ندادن این است که باز این خلاف تبادر عرفیه، خلاف تبادر عرفی است که ما زیادت هایی که فراتر از ارکان عرض میکنه، یعنی مثل قرائت نماز، مثل تشهد و سلام و اذکار و قیام و قعود و اکوان نماز به قول معروف اونایی که داخل نماز هستن، ما بگیم اینا داخل ماهیت نماز نیستن. چون وقتی شما میگید نماز یعنی فقط اون ارکانش، معنیش این است که بالاتر از ارکان، بیشتر از ارکان، اینا جزء ماهیت نماز نیستن. اینا جزء چی هستن؟ اگه جزء ماهیت نیستن، اینو به هر کسی بگی، فهم عرفی از نماز این است که حالا میتونی بگی یه احکامی داریم ما که آقا ارکان نماز اگر عمدن یا سهوًا ترک شد یا اضافه شد نماز باطله. یه احکامی میتونی بیاری اینجا که بگی آقا ارکان نماز یه احکامی داره، واجبات عادی نماز یه احکام دیگه‌ای داره، ولی نمیتونی بگی واجبات عادی نماز جزء نماز نیست، یعنی جزء ماهیت نماز نیست، جزء طبیعت و ماهیت نماز. این قول اینو میخواد بگه دیگه، میگه ماهیت و وقتی میگه شما قدر جامعه وجودی، یعنی نماز فقط به همون حد اقلی گفته میشه، اون اضافهش بود و نبودش تو صدق صلاة تأثیری نداره. این خلاف متبادر و متفاهم عرفی است که ما اینا رو از ماهیت نماز و از طبیعت نماز خارج بدونیم. بنابراین نظریه مرحوم محقق عراقی هم عرضم به حضور شما مورد قبول قرار نمیگیره. یکی دو قول دیگه در همین جامعه صحیحی داریم که اینا رو انشالله فردا بحثش رو مطرح خواهیم که تا برسیم به قدر جامعه اعمی انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.